بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. درباره لا تزر وازرة وزر أخرى آیه است که نشون میدهد که این اصل کلی است که خدای سبحان برای همه انبیا مقرر کرده است، همونطور که در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام اون وصایای دهگانی که در قرآن هست در تورات بازگو کرد و در تورات هست در قرآن بازگو کرد. این اصل کلی که لا تزر و وازرة و وزر اخرى، این را در سوره مبارکه نجم مشخص فرمود که حرف انبیاء گذشتم هست. در سوره نجم به این صورت بیان فرمود، آیه 36 به بعد سوره نجم این است: املم یونب به ما فی صحف موسا و ابراهیم الذی وفا الله تزر و وازرتون وزر اخرى و لیس الانسان الا ما سعى. معلوم می‌شود این اصل کلی است که در صحف انبیا گذشته هم آمده است. اگر در صحیفه ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمد، معلوم می‌شود انبیا ابراهیمی هم همین حرف رو دارن که لا تزر و وازرتون وزر اخرى. این هم در قبال اون وصایای دهگانه جزء اصولی است که همه انبیا اون را به مردم اعلام کردند، یعنی در حقیقت جزء سنن الهی است که ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. عمده آن است که آیا مسئله شفاعت، مسئله توسل، مسئله دعا، مسئله وقف، حبس، عمرا، سکنا و رغبا و مانند آن مخالف با این است که تفسیر المنار پن مخالف پنداشت یا نه. ایشون یه بحث مبسوطی دارد که دعا برای مرده، طلای مغفرت برای مرده، وقف برای اموات و مانند آن بدعت است و مخالف آیه لا تزر و وازرة وزر اخرى است و سودی هم ندارد. غافل از این که لا تزر و وازرة وزر اخرى پیامش این است که هیچ نفسی بار تبهکار دیگر را حمل نمی کند، اما معناش این نیست که عمل هیچ کسی درباره تخفیف گناه دیگران اثر ندارد. که شفاعت، توسل به مانند آن برای این معناست که کاری را که ذات اقدس اله ممکن است با وسائل مخفی انجام بدهد یا بی وسیله انجام بدهد، با وسیله شفاعت یا توسل انجام بدهد. خودش فرمود به این که ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، فرمود خداوند از خیلی از گناهان شما میگذرد و اون چه که دامنگیر شما شد در اثر تبهکاری های خود شماست و اون مقداری که خدا عفو میکند فراوان است و یعفو عن کثیر. خب اگر خداوند تخفیف میدهد یا عفو میکند و بسیار از گناهان را ممکن است عفو بکند، پس اگر شفاعت شافعان، توسل خود متوسل، دعای خیر مؤمن زمینه فراهم کرد برای تخفیف یا برای عفو الهی، محذوری ندارد. اونا که نمی آیند بار این را حمل بکنن، که اونا میان بار این را از دوش این بردارن، یعنی گناه او بخشوده بشود. اگر خداوند گناه یک تبهکار را ممکن است ببخشد، چون که فرمود به عفو عن کثیرین، ممکن است با توسل، با شفاعت، با دعا و مانندون بخشوده بشه. پس هرگز اون کارها مخالف این کریمه نیست. مطلب دیگر آن است که روایاتی که اهل بیت علیهم السلام نقل کردن این است که اذا ما تبن آدم انقطع عمله الا ان ثلاث یا خمس یا ست، که همه اینها به عنوان تمثیل است، تعیین جامع اینها همان است که در سوره مبارکه یاسین آمده است که نکتو ما قدمو و آثارهم، تا اثر انسان زنده است ذات اقدس اله ثواب را به صاحب عمل میدهد. و اون چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من سن سنت حسنه، هم ناظر به همین است. حالا گاهی به صورت مثال سن نمونه ذکر میشد، ولد صالح، صدقه جاریه، علم نافع به کتاب سودمندی که از اون مونده، گاهی هم پنج خصلت، گاهی هم شش خصلت. هرگز برهانی بر حصر اعمال سودمند در این امور پنجگانه یا ششگانه نیست. هر اثر خیری از انسان بماند تا اون اثر محفوظ است، در نامه عمل صاحب اثر حسنه می نویسند. و این هرگز با لا تزر و وازره و وزر اخرى منافات ندارد، چون کسی بار دیگری را هم نمی کند، بلکه وسیله می شود که ذات اقدس اله بار او را از دوش او بگیرد. پس اونچه که در پایان سخنان جناب تفسیر المنار آمده است که فعلم مما شرحناه و ذکرنا، که قرائت قرآن از کار یا اجیر گرفتن یا نمازهای نیابی و مانند آن هیچ سودی به حال مرده ندارد، این تفهمی است که دامنگیرشون شده، نه با آیه مخالف است نه با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بله این هم جز سعی اوست، اثر او سعی اوست. و لیسر انسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، اگر چون چه مؤمنی در اثر اینکه شخص متوفا مؤمن بود اثر طلب خیری برای او انجام داد، این در قد اثر ایمان اوست، به دلیل اینکه اگر کسی جزء امت اسلامی نباشد، مؤمن نباشد، کافر باشد یا منافق باشد، هر اندازه انسان برای او طلب مغفرت بکند سودی ندارد. لن یستغفر الله ولو استغفر له 70 مره، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر برای منافقین 70 بارم استغفار بکنی، خدا اینها را نمیبخشد. شخص باید مؤمن باشد، زمینه تکامل را در خود فراهم بکند با اعمال صالح، که محصول این سعی او این باشد که زمینه فراهم بشود که اگه کسی طلب مغفرت کرد بار او سودمند باشد. خب پس این که گفتن شما طلب مغفرت کنید، خود قرآن فرمود اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر دارد. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم. خب اینو در سوره مبارکه یوسف مشخص کرد که اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر میکند. این را از زبان یعقوب سلام الله علیه که برادران او پسرش رو به چاه انداختن، فرمود صوفه از تغفر لکن. خب این آیات قرآن است دیگه. اگر وجود مبارکه یعقوب به فرزندان تبهکارش میگد من برای شما از ذات اقدس اله طلب مغفرت میکنم، و اگر در همون سوره یوسف ذات اقدس اله فرمود اگر تبهکاران به حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیاین طلب مغفرت کنن و پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کند، لوجد الله تواب الرحیم و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب معلوم بشود استغفار پیغمبر اثر دارد. به ما هم که گفتم پیغمبر تصحیح کنی، این جزء مختصات پیغمبر که نیست که دعای پیغمبر و طلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جایز باشد، طلب مغفرت دیگران شرک باشد. دو تا مسئله است. یکی که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی طلب مغفرت کرده است، یقینا اون اثر دارد. این مطلب. و دیگران اگر طلب مغفرت بکنند ممکنه اثر بکند، ممکنه اثر نکند. اثر هم اگر بکند ممکنه بون اندازه اثر نکند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که استغفار پیغمبر جایز باشد ولی استغفار امتانش بشه شرک و بدعت. این سخن باطلی است. ما می توانیم بلکه موظفیم مأموریم برای مؤمنین طلب مغفرت بکنیم. حالا ذات اقدس اله تا چند اندازه این استغفار ما را برای مؤمنین ترتیب اثر می دهد اون حکیم مطلق است و مشیت حکیمانه او کار میکنند. اما این چنین نیست که استغفار کردن، قرآن خوندن یا اجیر گرفتن یا وقف کردن که صدقه جاریه باشد برای متوفا اینا بشه بدعه، این بشه مخالف لا تزیرو وازرتون وزر اخرا. اصلا با لا تزیرو وازرتون وزر اخرا تماسی ندارد که. کجا؟ پس معلوم می شود شرک در زمان حیات جایز است معاذالله. این برهان عقلی که تخصیص بردار نیست. کسی می گوید این شرک است، این چیزی نیست که پس شرک در زمان حیات جایز است، بدعت در زمان حیات جایز است. اون می گوید طلب مغفرت کردن بدعت به شرک است. مگر زمان حیات و ممات دارد یه امر عقلی؟ معلوم می شود به این که اولا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات و اماتش یک، و اگر چون اون روح مطهر زنده است و اثر هم بر او بار است و مانند او. تمام این نمازها به السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته ختم می شود، یعنی تلیعه ختم او این است. خب اگر او متوفایی است که بی خبر است، سلام کردن چه سود به انسان متوفای بی خبر؟ سلامی که او نشنود یا جواب ندهد، ترتیب اثر ندهد، اینکه تو متن نماز قرار نمیگیرد. او زنده است، میشنود و پاسخ میدهد. خب و اگر شرک بود حیات و ممات نداشت، چون عقلی که تخصیص پذیر نیست، این نظیر دلیل نقلی نیست که تخصیص پذیر باشد. بنابراین چه در زمان حیات چه در زمان مماد استغفار ممکن است و دیگران هم میتوانند طلب مغفرت کنند. گرچه در بعضی از موارد خود المنار دعا و امثال ذالک را استثناء کرده است، اما در این بخش میفرماید که استغفار کردن، اجیر گرفتن برای قرائت قرآن، حبس و اوقاف همش بدعت است. خیال میکنن بالا تذیر و واضحات مزر اخرى همه هم نیست. اون جریان قیامت رو بعد ذکر میکنن، ثم الی ربکم مرجعکم. نه اینکه در قیامت کسی بار دیگری بر نمیدارد، چه در قیامت چه در دنیا هیچ کسی بار دیگری بر نمیدارد. سوالهایی که مرقوم بفرمایید مواظب باشید که از بحث نگذشته باشد. اگه سوالی در ذهن شریفتون مونده و مربوط به بحث گذشت، اون رو بعد از مباحثه سوال کنید. جریان صراط مستقیم مبسوطاً گذشت، دیگه نمیشه سوال کرد که فرونجا آیه صراط مستقیم واحد است یا نه. اگر در ذهن شریفتون سوالی هست اونا رو بعد از مباحثه سوال کنید. مطلبی که در این نوشته ها آمده، خب ائمه معصومین شفاعت میکنن. بحث شفاعت که اشاره شد از بحث لا تزر و وازرت و وزر اخرى جداست. در جریان اینکه رابطه عمل با عامل تکوینی است و حکومت دلیل عقل مربوط به حکومت دلیل مربوط به غیبت نسبت به لا تزرو چه معنا دارد، این است که آیه من یعمل مثقال ذره شرا یره این یه اصل کلی است که هر کسی عمل خودش می‌بیند. این مربوط به قیامت است، چون دارد به این که اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، اون روز است که یوم ازین تو حدث و اخبارها به ان ربک و حالها، اون روز من یه عمل مثقال ذره خیر نیارد. اون روز کسی، هر کسی که در دنیا عمل کرد، محصول عمل خود را می‌بیند. ادله غیبت و مانند اون که میگوین حسنات غیبت کننده در دیوان عمل غیبت شده نوشته میشود و سیئات غیبت شده در دیوان عمل غیبت کننده منتقل میشود. این رابطه عمل تکوینی است، رابطه عمل قراردادی نیست، اما رابطه عمل تکوینی است به عهده ذات اقدس اله است. صورت دادن به این اعمال، حفظ این اعمال به ذات که نیست. یه عملی را به صورت مار و عقرب در آوردن، این به ذات اقدس اله که مصور است برمیگرده. انسانی که عمل بد انجام میدهد، زمینه فراهم میکند که ذات اقدس اله به او صورت بدهد. صورتگر و صورت ده خداست. اونگاه معنای انتقال عملم این نیست که این عمل از دیوان این پر بکشد به دیوان او بنشیند، بلکه اینجا محو می شود و اونجا ثبت می شود. ذات اقدس اله این غیبت شده مظلوم را که گناهی کرده است از او عفو می کند، و همین اغتیاب که یک زمینه تیرگی به تاریکی در غیبت کننده فراهم کرده است، این زمینه را خداوند به صورتهای تبهکار در می آورد. و اگر بخواهد زمینه بدی که غیبت کننده در خود فراهم کرده است اثر تلخش ببیند، میبیند که معادل گناهی که صورت گناهی که اون شخص غیبت شده انجام داده است به این زمینه تیره و تار او افاضه و اضافه شده است. انسان که گناه میکند زمینه را فراهم میکند تا اون مصوری که یصور الارحام یا یصور مایشا صورتگری کند. بنابراین معنای انتقال گناه از دیوان غیبت شده به غیبت کننده این نیست که این مثل یک کبوتری پر بکشد، بلکه ذات اقدس اله این میتواند این رو محو بکند و اون تیرگی که در غیبت کننده پدید آمد او را به صورت دیگری در بیاورد که معادل همین صورتی است که غیبت شده قبلا داشت. بله، یه مظلومی که آبروی او رفته است، ذات اقدس اله که خبیر است جبران میکند، پاداش به او عطا میکند. یعنی مظلوم شده، خداوند پاداشی به او مرحمت میکند و اون است که از گناهان او میگذرد. اون غیبت کننده که تیرگی و تاریکی در درون او پیدا شده است، این زمینه پیدا میشود برای اینکه خدای صورتگری بودند. خب یه میوه فاسد منشأ پیدایش کرم هاست. این چه این نیست که خود اون میوه کرم آفرین باشد، که فساد زمینه است که اون مصور، اون که صورت عطا میکند، چنین صوری را به زمینه بدبو عطا کند. مطلب دیگر این است که اگر در عالم زر که قبلا بود، یا مثلا عالم ذریه که قبلا بود، انسان تعهد سپرد و اکنون غبار روی اون دل نشست و انسان به یادش نیست، بچه ها نباید فراموش بکنن اونا که حدیث العهد به اسلام هن. و واقعا هم همین طور است، بچه ها کاملا یادشونه. مرحوم صدوق رضوان الله روایت نورانی بسیار لطیفی در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنند که میفرماد به پدر و مادر دستور بدن که بچه ها را تا یک سال که گریه میکنن نزنی، اگر گریه کردن اونا رو کتک نزنی، برای اینکه گریه فصل اولشون، یعنی اون چهار ماه اولشون، لا اله الا الله هست، یعنی دارن توحید میگن. گرگه اون فصل دومشون شهادت به رسالت هست. گرگه اون فصل سومشون، اون چهار ماه آخر، دعا پدر و مادر هست، بچه که بی خود گریه نمی کند که، گریه او صادقانه است. این روایت خیلی لطیفه است. فبود این بچه ها را تا یک سال که گریه می کنند نزنید و معنای گریه اونها اینه. منتها حالا اون توحید را، اون رسالت را، این طلب مغفرت به والدین را اینا با زبان عشق یاری بکنند. یه لطیفه هم سیدن رستا رضوان الله در بحث روایی یه بخشی از این المیزان در تفسیر همه این حدیث نورانی دارن، شاید ذیل همین آیه و از اخذه باشد، یا فاقیم بچکر دین حنیفا فطرت الله لطیفتر ناس علیها باشد. اونجا که این حدیث رو نقل میکنن یه بیان لطیفی دارن، در از اینه که اینا حدیث العهد بالاسلام و یادشون کاملا. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه حق در دنیا روشن نمی شود، پس چطور در زمان ظهور است ولی از ارواح نفدا دین عالمگیر خواهد شد، لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. خب همین آیه دلیل است برای اینکه عالمگیر نیست. من شد مشرکند و بعدشون میاد. حکومت عالمگیر است، نه عقیدت، نه همه موحد میشن. عده یهودی هستند منتها جزیه میدن، عده مسیحی هستند منتها جزیه میدن. البیعت لله، الحکومت لله، عدل حاکم است. زمین پر از عدل و داد میشود، نه اهل زمین همه موحد بشه میشود. وگرنه هست تون دعای سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که خدا فرمود تا روز قیامت یهودی ها هستند، تا روز قیامت مسیحی ها هستند. و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. یه جا اغراست، یه جا الغاست. خب همین کریمه و کلو کره الکافرون یا کره لو کره المشرکون نشون میداد که مشرکون هستن، بعدشون میاد، منتها دین حاکم است. و اگر حق محض ظهور میکرد که مشرکی نبود تا که راحت داشته باشد. که مطلب بعدی آن است که بله، چون اون به زبان او آشنا نیستیم. اگر به زبان او آشنا بودیم میفهمیدیم او چی میگوید. اونی که به زبان اینها آشناست فهمود گریهشون شهادت وحدانیت است و شهادت به رسالت است و طلب مغفرت برای والدین است. و خب بله، برای اینکه او کل مولدین یولد علی الفطره الا ان ابواه یحودانه و ینصر ابویه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. او حدیث العهد بر اسلام است، مگر تربیت غلط به شیر باطل یه قباری باشد روی اون فطرت الهیشون. مطلب بعد آن است که خب این درباره اینکه شیطان کلب معلم است یا نه، خب مربوط به بحث کنونی ما نیست. و اما اینکه این کلمه قول چطور آمده، در بعضی از جاها آمده بعضی از جاها نیامده، خب این ناظر به آن است که ذات اقدس الهی در هر کریمی که در اونجا ترتلیعش قول فرمود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون را شنیده و عین همون را نقل کرده. اونجایی که بدون واسطه با ما سخن میگوید اونجا را هم نقل کرده. گاهی خدا با واسطه سخن میگوید، گاهی بی واسطه، گاهی در همه موارد واسطه محفوظ است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گاهی به پیغمبر میفرماید قل یا ایها الذین آمنو، گاهی مستقیما به ما فرماید یا ایها الذین آمنو. اون جایی که قل گفته شد پیغمبرم نقل میکند، اون جایی که گفته نشد پیغمبر نمیفرماید. اما در جریان این که چطور در ادعیه و در اذکار ما ناواره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بریم تسلیمن رو نداریم، در حالی که آیه دارد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این تسلیما را در بخش دیگر از روایات معنا کردن، گفتن به این شما مسلم باشید، ناظر به آن است که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، که ناظر به اون است. و سلمو له تسلیما یعنی در تمام اوامرش سلم محض باشید و مطیع صرف باشید. بر تقدیر خب این که فرمود و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات، این بخش سوم است که مربوط به جریان آفرینش انسان و انسان شناسی از در قرآن کریم است. خب خلافت هم ملاحظه فرمودید، گاهی خلافت اختصاصی است که خدا کسی رو خلیفه خود قرار میدهد، نظیر این جعلان فی الارض خلیفه یا داوود و این جعلان خلیفه فی الارض، یا خلیفه های اختصاصی و خلیفه محمود و ممدوح است، نظیر اون چی که فرمود وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، یعنی آیه 55 سوره مارک نور. اینا خلافت های اختصاصی است، نه نظیر اون خلافتی اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، ولی خلافتی است خاص. پس یه خلافت اخص است که این جعلنا فی الارض خلیفه یا داوود و این ناه جعلنا خلیفه که این طایفه اولاست و از بحث بیرون، که این اخص است. یه خلافت خاص است که آیه 55 سوره نور است، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. یه خلافت عام است که والذي جعلكم خلائف الأرض او خلائف الأرض، هر نسل بعدی خلیفه نسل قبلی است، اینا دیگه خلیفت الله نیستن. وگرنه خلیفت الله این همین دو گروه هن. البته ذات اقدس الهی عده‌ای رو میبرد و یه عده صالح را به جای اونها مینشاند، اونها در این حال که خلیفه گذشتگان هم خلیفت الله هم محسوب میشوند، برای اینکه ذات اقدس اله از اینا توقع خاص دارد. آیه 13 و 14 سوره یونس این است که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. گاهی به صورت متکلم مع الغیر است، فبود ما شما را خلیفه اونها قرار دادیم، بعد از اونها آوردیم حاکمیت را به شما دادیم، لننظر كيف تعملون. گاهی به صورت فعل مغایب است، لینظر كيف تعملون، خدا نگاه بکنه ببینه شما چه میکنی. گاهی هم لننظر یا لینظر ندارد، تعبیر طرزیست که میفهماند که خدا میخواد نگاه کند ببینه ما چه میکنیم. میفهماند بلغت سکنتم مساکن الذین ظلموا، فبود شما به جای ظالمین نشسته اید. همین این هشدار میدهد، یعنی یه عده قبل از شما بودن ظلم کردن، در اثر ظلم به هلاکت رسیدن، اونا رفتن، شما به جای ظالمین نشستی. این شما به جای ظالمین نشستی یعنی مواظب باشید، شما اگر ظلم کردید مثل اونا به هلاکت خواهید رسید. لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. پس گاهی به صورت فعل متکلم مع الغیر لننظر، نظیر آیه 14 سوره یونس. گاهی به صورت فعل مغایب لینظر، کما در یه آیه دیگر. گاهی سخن از نظر و نظریه نیست، نمیفهمد ما نگاه بکنیم، در ضمن بیان هشدار میدهد، زنگ خطر میزند، تمام لکت سکن تو مساکن الذین درمو. خب این که در آیه محل بحث فرمود به این که هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، این ناظر به آن است که هر وضعی که برای انسان پدید می آید، خواه وضع فردی باشد، خواه وضع اجتماعی، خواه نفسی باشد، خواه نسبی، امتحان است. یعنی در دنیا ذات اقدس اله هیچ چیزی به هیچ کس نخواهد داد ولو به عنوان پاداش، مگر اینکه سابقه آزمایش هم دارد. یعنی اگه کسی کار خوب کرد خدا به او پاداش داد، این در این حال که پاداش گذشته است، آزمایش آینده هست. این تنها بهشت است که پاداش محض است بدون امتحان. در دنیا هرگز انسان به یک نعمتی نمی رسد که سابقه امتحان نداشته باشد، ولو محصول کار قبلیش هم باشه. چون انسان در دار تکلیف است، در دار تکلیف معنا ندارد که خدای چیزی بو بده و کار نخواد که. اگر در اثر بدیهای او ذات اقدس اله کیفر داد، این کیفر نسبت به سیئات گذشته کیفر و عقاب است، نسبت به اعمال آینده امتحان. ببینین چه می کند؟ اگر در برابر کیفر الهی صابر بود، خدا می بخشد و آینده خیر به انتظار او قرار می داد. و اگر نسبت به این هم اعتراض داشت، سیئات او مضاعف می شود. حالا اگر کسی قاتل بود و او را اعدام کردن، نسبت به این اعدام راضی بود، گفت خدا را شکر می کنم که مرا در دنیا تطهیر کرد، این در قیامت دیگه نمی سوزه. ان النفس بالنفس. اما اگر نسبت به این اعدام اعتراض داشت، هم عذاب دنیاست هم جهنم آخرت. در جریان حسنات هم به شر هیزه. اگر کسی اعمال خوب انجام داده است، نسبت به اعمال آینده امتحان. هیچ چیزی در دار امتحان به کسی نمیدن، خواه نفسی، خواه قیاسی، خواه فردی، خواه جمعی، مگر اینکه عامل امتحان است. گاه فرماد به این که نبلوکم به شر و الخیر فتنه. انسان مریض میشود، یه سرماخوردگی امتحان است. مرحوم امین الاسلام ذیل همین کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل میکند که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه کسارتی پیدا کرده، برخی رفتن به عیادت اون حضرت، عرض کردن کیف حالو که فمون علا شرن، عرض کردن یا امیرالمومنین شما هم تعبیر به شر، فمون بره، چون خدا فمون به نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و مرض شر است. این یه تعبیر است. یکی این که شر در عالم نسبی است و ذاتی نیست، اون مطلب دیگه است. هر حادثه و رخداد ناخوشایندی آزمون الهی است که برای ما شر محسوب می شود. هم و بلونا هم بالحسنات و سیئات هست، هم نبلوکم به شر و الخیر هست، و هم و اموالکم ولا اولادکم الا فتنه، این هست. مالی به آدم، فرزند آدم، مسائل فردی همش آزمایشی است و مسائل اجتماعی هم چینه. این آیه ناظر مسائل اجتماعی است که فرمود والذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. این لیبلوکم نه یعنی اونایی که حالا به مقامی رسیدن خدا دارد اونها رو می آزماید، برای که ابتلای طرفینی است. اونی که عالی است اون را می آزماید، ببیند که قدر نعمت می داند، شاکر است یا نه. اینی که فعلا نازل است او را به تلخکامی می آزماید، ببیند صابر است یا نه. این را به صبر می آزماید، اون را به شکر امتحان می کند. اگر او موفق بود لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر اینم موفق بود خدا یحب الصابرین، او را هم به مقاماتی می رساند. اگر اینم موفق بود کیفر تلخ به انتظار اوست. اگر اونا موفق بود زارک بند الله لم یکن مغیر نعمت انعامها لقوم حتی یغیر ما به انفسهم. هر چیزی در دار امتحان امتحان است. ممکن نیست ما در عالم امتحان زندگی بکنیم و به یک نعمتی برسیم یا نعمتی دامنگیر ما بشود مگر اینکه امتحان است. لیبلو و کم اختصاصی به اون رفیع الدرجه ها ندارد، اون نازل ها هم در تحت آزمون الهیه. اون چه در سوره مبارکه زخرف آمده است، او هم ناظر به امتحانات در مسائل قیاسی و نسبی و اجتماعی است، نه مسائل فردی. مسائل فردی یه وقت انسان در داخل منزل فرزندی پیدا میکند، زندگیش رو براه است، سلامت بدن دارد و مانند آن. این در پایان سوره، بخش پایانی سوره فجر دارد که انبل انسان ازا مبتلاه و ربو و اکرمه و نعمه و فیقود و ربی اکرمنه و ازا مبتلاه و قدر علیه رزقه و فیقود و ربی احاننه کلا. فهمود بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرضن. در هر دو بخش تعبیر به ابتلا کرده، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به علمن، بعضی مبتلا به جهلن، بعضی مبتلا به شهرتن، بعضی مبتلا به خمولن. همه اینا ابتلاست. خب بخشی مربوط به مسائل فردی است، بخشی مسائل مربوط به جمعی و نسبی و قیاسی است. در آیه 32 سوره مبارکه زخرف فرمود اهاب یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا، کسی کسی را مسخره کند حق ندارد، لا یسخر قوم من قوم، اما مسخر کند نه مسخره، هر کسی دارد باید دیگری را تسخیر کند، هر کسی ندارد باید تسخیر دیگری بشود. الان شما میبینید پزشک اون طب را دارد و یک باربر اون را ندارد ولی توان بار بردن را دارد، بار طبیب را اون ساگ و جامدانش را از جای به جای میبرد. این تسخیری است که طبیب نسبت به این باربر میکند. اما همین باربر اگر بیمار شده است، اون پزشک جامعه پزشکی را دربر می کند، مدفوع او را آزمایش می کند، به بالین او می نشیند تا او را درمان کند. این تسخیر است که یک باربر نسبت به یک طبیب کرده است. تسخیر متقابل نعمت است. اون تسخیر یک جانبه است که به سخریه بودن سر در می آورد. و اون لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا، اون لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اما تسخیر متقابل نعمت است. جامعه همه اعضاش اگه باربر باشن ناقص است، همه اعضاش طبیب باشن ناقص است، یکی باربر است یکی طبیب. اون طبیب قبلا باربر زاده بود و این باربر هم آینده نزدیک یا دور پدر یک طبیب خواهد شد. این روشن نیست که اوضاع چگونه تقسیم می شود. ما که نباید یه مقطع و یه حلقه را ببینیم بگیم این چه تقسیمی است. وقتی انسان از بالا نگاه میکند میبیند سلسله جهان خیلی منظم و زیباست، خیلی از طبیب زادگارن که باربر در بیان، خیلی از باربر زادگارن که پدران طبیب خواهند شد و بالعکس عالم زادگارن که باربر میشوند، باربرانن که پدران عالم ها خواهند شد. میبینید کارا تقسیم است. شما شجرات رو که نگاه میکنید میبینید خیلی هستن که مرجعیت تامه داشتن اما طوری نکشید چرا خانشون خاموش شد. خیلی هستن که روستازادگانن بعد مرجع آیندن. اینا همش آزمایش است، همش تقسیم است، همش تناوب است. این چنینیست که یه عده برای همیشه اونچنان و یه عده این چنین. فهمون نهنو قسمنا بینهم معیشتهم فلحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. فتحصل هیچ چیز در عالم دنیا به ماهی دنیا با آدم نمیدن مگر اینکه سبقه امتحان دارد. البته کسی وارد بهش شد چیزی ذات اقدس اله بوداد هنیئن و توبا له و حسن و عاد والحمد لله.